بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 283، صفحه 6. فإن قیل لیس فیها اجزاء ناریت، لیس فیها اجزاء ناریت، لکنها تسخن بدن الحیه عند انفعالها عن بالخاصیه. گروهی گفته بودن که در اشیاء استحاله اتفاق نمی افتد، بلکه اگر می بینید شیئی که حرارت ندارد حرارت پیدا می کند، بدانید که حرارتی رو که مخفی کرده ظاهر کرده، نه حرارتی رو که نداشته واجد شده. ما بر اینها اعتراض کردیم و گفتیم که بعضی اشیا رو می‌بینیم که آتشی ازشون ظاهر می شود که به نظر می رسه این همه آتش در اونها ذخیره نشده بود. درسته اونها استعداد این همه آتش رو داشتن، ولی فعلیت این همه آتش رو نداشتن. چجور ممکن است که آتش در اونها باشد، اون هم بلفعل، این هم هم زیاد، ولی حس نشد؟ این اشکالی بود که ما بر اونها وارد شد. فخری رازی گفت در بعضی از ادویه ما پیدا میکنیم دوایی رو که حرارت در شدیده، ولی اصلا اون حرارت به حس نمیاد. پس میتوانید در مثل اون چوبی هم که خودتون مثال زدید و در مثل شیشهی که مذاب میشود که اون هم مثال زدید، در مثل اونها بگویید آتش موجود است ولی به حس نمیاد. وقتی ما یه نمونه داشتیم میتوانیم بقیه نمونه ها رو هم ادعا بکنیم. ما در بعضی دواها این وضع رو داریم که دوا خیلی حاره، یعنی پر از آتشه، پر از اجزای ناریه، ولی در این حال حس نمیشه، نه به چشم حس میشه نه به لامسه حس میشه. مثال زدیم به فرفیون که دست که بهش میزنی احساس حرارت نمی کنه، چشمت هم که نگاش میکنه آتشی توش نمیبینی، ولی با وجود این میبینی که دوایی بسیار هار و وقتی استفاده میشه بدن رو داغ میکنه. از همونطور که فرفیون با محسوس نبودن آتش مشتمل بر آتشه، بگو چوب و شیشه هم با محسوس نبودن آتش مشتمل بر آتش. این حرف فقط که دیروز توضیح دادیم و از رو هم تفسیر کنم. معترضی به فقط میگوید که در فرفیون آتش نیست و لذا محسوس نیست. اما این که شما میبینید حرارت درست میکنه، این بعد از اینه که تو بدن میره. این فرفیون وقتی وارد بدن شد فعل انفعالاتی درست میشه که اون وقت تازه حرارت به وجود میاد، و الا اصلا در فرفیون اجزای ناریه وجود نداره. تا وقتی تو بدن نرسته این اجزا اصلا موجود نیست، بلکه این فرفیون همون سنگیست که به ظاهر میبینید، هیچ ذره آتش توش نیست و لذا محسوس هم نیست. بعد که میره تو بدن، بدن روش فعل انجام میده، بدن روی او فعل انجام میده و او از فعل بدن منفعل میشه. انفعالش به صورت حرارت در بدن پخش میشه. یعنی بدنی که میاد روی اون تأثیر میذاره و او رو منفعل میکنه. او وقتی منفعل میشه خاصیتی رو که دارد به بدن افاده میکنه، خاصیتی رو که الان پیدا کرده اینو به بدن میده. پس نتیجه این شد که فرزین در بیرون بدن هیچ اجزای ناریه نداره. بنابراین نمیتونید شما یه فخر به فرزین اشاره کنید بگید این دارای اجزای ناریه است و در این حال اجزای ناریهش محسوس نیست، تا نتیجه بگیرید که تخته و چوب غذا و شیشه مذاب هم دارای اجزای ناریه است ولی اجزای ناریهش محسوس نیست. پس شما گفتید اجزای ناریه میتواند در شیعی باشد و محسوس نباشد، مثال دارید به فرسیون و میگه فرسیون مشتمل بر اجزای ناریه است. یعنی اون نمونه که شما پیدا کردید، اون نمونه مفیدی نیست، یعنی اون چه که شما ازش انتظار داشتید ازش انتظار نیست. زیرا فرسیون تو بیرون آتشی توش نیست، درون هم که میره آتش پیدا نمی کنه، انفعال پیدا میکنه و بر اثر انفعال در بدن این تأثیری که حس کردیم نیست. این اعتراضی است که در فخر رازی وارد شد. صفحه 283 هستیم، صفحه 6 فنگیر فخر میگوید اگر به ما اعتراض کنی و چنین بگوی که لیسه فیها اجزاء ناریه کن، در فرسیون اجزاء ناریه نیست، لیکن ها یعنی بلهیه، بلکه فرسیون تو سخن و بدن موجود زنده رو این در انفعال ها اند، یعنی این در انفعال این فرسیون از اون بدن که بدن در اون فرسیون اثر میذاره، انفعال اون فرسیون به صورت حرارت بدن رو داخل کنه، اونم بدن حی باید باشه. شما این فرسیون رو بریزین روی سنگ هیچ چی نمیشه، دوباره دست بزنید این سنگی که سردید حالا سرد بره تو بدن حی داخل شد، اونم علتش اینه که بدن حی توش تأثیر میذاره، سنگ نمیتونه تأثیر میذاره ولی بدن حی تأثیر میذاره و این رو داغ میکنه. بلخاصیت رو توجه داشته باشید، متعلق به انفعال نیست، متعلق به توسخه نیست. بعد از این که این فرسیون در بدن حی منفعل شد، توسخن و بدن حی را بلخاصیت، یعنی با همون خاصیتی که دارد بدن حی رو گرم میکنه. خاصیت یا به معنای اون خاصیت پیدا شده است یا به معنای صورت نوعی است. خاصیتی پیدا شده اگر کیفیت باشه، دقت میکرد میکنه، خاصیت پیدا شده اگر کیفیت باشه استحاله ثابت میشه، ثابت میشه که این کیفیت حرارت نداره، حالا کیفیت حرارت پیدا کرده و این استحاله است. این افرادی که دارن حرف میزنن حالا میخوان منکر استحاله بشن، حتی فخر رازی و حتی این کسی که داره دفاع میکنه. پس خاصیت رو باید به معنای کیفیت نگیریم، خاصیت به معنای همون صورت نوعی باشه. پس هر این فرسیون با صورت نوعی که دارد تأثیر میگذارد، بعد از این که منفعل شد، بعد از این که از بدن حی منفعل شد، با همین خاصیت در اون بدن حی اثر میکنه. قبل از انفعال خاصیت رو داره ولی اثر نداره، بعد از انفعال این خاصیت رو پیدا میکنه و اثر میکنه. جواب فخرازی جواب میده، جواب مطالعه نشد، فخرازی جواب میده کان قولن، این کان قولن جواب انزیله. اگر این چنین گفته شود، این گفته قول به این است که فرسیون تسخن بالخاصیه لا بالکیفیه. معنای حرف این آدم اینه که همونطور که خودش هم تصدیق کرده، فرسیون با صورت نوعیش داره تأثیر میکنه نه با کیفیتش، در حالی که اطباء میگن ادویه با کیفیتشون تاثیر میکنه، صورت نوعیه تاثیر میذاره در کیفیت، کیفیت تاثیر میذاره در بدن ما. پس مؤثر و مباشر تاثیر کیفیت نخاصیه. این حرفی که این قیل گفته با کلام اطباء نمیخواد، بنابراین مردیه. پس اشکال بر ما وارد میشه. چکان قولا فاین قیل، اگر کسی این چنین بگوید این کلامش قول به این است که صرفیون با خاصیتش اثر میدارد نه به کیفیتش، و این خلاف مغالط الاطباط، پس باید به کیفیت اثر بگذارد. اگر بخواد به کیفیت اثر بذاره، کیفیت همون حرارت ایجاد شده است، همون حرارت ظاهر شده است. حرارت ظاهر شده قبلا هم بوده، منطقه دیده نمی شده. قبل از اینکه تو بدن ما بیاد این حرارت بوده، محسوس نبوده. پس حرف منی که فخرم دوباره برمیگرده و اثبات میشه. من گفتم صرفیون دارای حرارت مخفیه، بعد سمیاد تو بدن اون حرارت رو ظاهر میکنه. با اینکه حرارت مخفی دارد، در وقتی بیرون از بدنی شما دست که بهش میذارید حس نمیکنید حرارتش رو، به چشمتونم از آتش رو نمیدید. پس صرفیون دارای آتش هست ولی این آتش ظاهر نیست. چهیدی دارد که در چوب و شیشن همینو بگید، دوباره نیز سخت حسوش رو تکرار میکنه. چرا؟ چون قول انجیل رو باطل شد. قول انجیل این بود که با خاصیت اثر میکنه، سخت و با خاصیت نمیتونه اثر کنه، با کیفیت باید اثر کنه. اگر بخواد با کیفیت اثر کنه، لازمه تأثیر با کیفیت اینه که حرارت رو داشته باشد تا تأثیر کنه. این حرارت رو از اول داشته، فرض اینه که با انفعال پیدا نکرده، چون شما خودتون هم قبول کردید که با انفعال خاصیت پیدا میشه نه کیفیت پیدا میشه. این کیفیت از اول بوده، قبل از این که این تو بدن ما بیاید این کیفیت رو داشته. اگه کیفیت حرارت رو از اول داشته، پس معلوم میشه اجزای ناریه رو از اول داشته. پس این فرقیون از اول دارای اجزای ناریه بوده ولی اجزای ناریه ظاهر نبودن، حرارتی که اثر این اجزای ناریه مخفی بودن، بعد چنان تو بدن اون چه که ظاهر نبود ظاهر شد، نه آن چه که نبود ساخته شد، بلکه آن چه که ظاهر نبود ظاهر شد. بله، تأثیر میتونه به ماده باشه، میتونه به خاصیت باشه، میتونه به کیفیت باشه، ولی تأثیر این نوع دواها به خاصیت نیست، به ماده نیست، بلکه فقط به کیفیت روشنه. این فرسیون با حرارتش تأثیر میذاره، چون دوای هار اون حرارتش اثر داره و اون حرارتش مهمه. ادویه هار رو استفاده میکنن برای حرارتشه، حرارتش هم کیفیت، پس به کیفیت تأثیر میذاره. اونجایی که به خاصیت اثر میذاره، اونجایی که به ماده اثر میذاره غیر از اینجا، اون که شما میفهمید مطلق تاثیر، نه تاثیر فرضیون یا امثال فرضیون. مطلق تاثیر به سه جور ممکنه، اما تاثیر اینها حتما باید به کیفیت هم باشه. تاثیر اشیاء ها رو در یه حال هیچ معترض تعیین نمی کنه، معترض تعیین نمی کنه، بعدا ما تعیین می کنیم، ما میگیم کیفیت. اون هیچی نمی گه، اون میخواد برداشت دیگه بکنه، ما میگیم کیفیت. ولی معترض اگه بخواد یه کیفیتی که حسش باطل خراب میشه، اون هیچ توضیحی نمیده که انفعال چیه. بعد ما برش بیان میکنیم که انفعال یعنی ظهور اون کیفیتی که مخفی بوده. این میشه انفعال. اگر ظهور کیفیت مخفی باشه، پس معلوم میشه در این فرسی اون کیفیتی بوده مخفی بوده حالا ظاهر شده. اون کیفیت حرارته، حرارت هم مستند و اجزای ناریه است، پس در فرسی اون اجزای ناریه بوده، با اون که بوده محسوس نبوده. پس وقت رازی میگه که این داره که در چوب و شیشه هم که شما مثال زدیم همین وضع باشه، که اجزای ناریه باشند و محسوس نباشند. این تمام اشکال فخر بود. که بعد از اینم که برش اشکال شد از اشکال خودش دفاع کرد، پس فعلا اشکال فخر داریم، این اشکال امگیر هم باشه شده. جوابی که خواجه میده اینه که فرس این یک جسم مرکبه که مشتمل بر اجزای ناریه هست، مثل بقیه مرکبات که مشتمل بر اجزای ناریه هست و دارای حرارت هم هست، مثل بقیه مرکبات که دارای حرارت هست، ولی حرارتش حرارت نار خالص نیست، حرارت منکسر یعنی شکسته شده است، یعنی حرارتی است که با برودتی که درش هست فعل و انفعال کرده و یه حالت معتدل پیدا کرده، همچنان که رطوبتش با یبوستش فعل و انفعال کردن و یه حالت متوسط پیدا کرده. پس در خرفین حرارت به صورت یک مزاج موجوده، نه حرارت خالص، نه حرارت اجزای ناریه، چون فرقینش از مرکباته و همه مرکبات دارای حساس عنصر هستن و حساس عنصر در اونها کیفیتشون فعل و انفعال کرده و شکسته شده و یه حالت متوسط که بین کیفیت که اسمش مزاجه پیدا شده. خب فرقین داره مزاجه. شما اگر این حرارت ناقص رو که ما اسمشون میذاریم مزاج در اون چوب قضا و در اون شیشه مذاب قائل باشید، پس اونجا هم قائل هستید به این که مزاجی وجود داره. و وقتی مزاج قائل شدیم که ما باشیم دعوا نداریم، همه حرفا سر همینه که اصحاب خلیط میگن مزاجی وجود نداره، ما میگیم مزاج وجود داره. اگر شما دارید از اصحاب خلیط دفاع میکنید با ارائه فرفیون، ما میگیم فرفیون مشتمل بر مزاجی. اگه میگید همه اشیا مثل فرفیون هم، خب همه اشیا داره مزاج هست، حرف ما ثابت میشه، حرف اصحاب خلیط رد میشه. شما با این بیانتون دارید حرف اصحاب خلیط رد میکنید، فکر میکنید ازشون دفاع کردید، این دفاع نیست، این رد قول اینها، چون شما دارید مترف میشه به وجود مزاج. اگر این مزاجی که در فرفیون هست در باقی اشیا هم ادامه بدید و قبول کنید، لازمش اینه که همه اشیا مشتمل بر مزاج باشن و این غیر از اونی که اون اصحاب خلیط میگفتن. اما اگر مزاج در فرفیون قبول ندارید، مزاج در فرفیون قبول نداشته باشید، دوباره ما حرف خاطر حرف متنفیش میاد. فرفیون عبارت هست از جسمی که آتش رو تولید میکند. سوال میشود این همه آتش و حرارت از کجا میآورند و از ارسانی هست این همه آتش اگر بالفعل در اون موجود است چطور محسوس میشه؟ تمام اشکالات میتونه برمیگرده. اگر شما مزاج قائل باشید، یعنی حرارت شکسته شده قائل باشید، خب حرارت شکسته شده محسوس نیست چندان. الان شما دست به هر جسمی که مرکب از عناصر اعضایه و از جمله آتش رو دست میزنید، لزومی نداره حرارتش رو کشف کنید، با اینکه حرارتش هست اما حرارت شکسته شده. شما میگید ما حرارتی رو میابیم که بعدا ظاهر میشه، شما میگید حرارتی در این فرفیون هست که بعدا ظاهر میشه، خب پس معلوم میشه حرارتی چی؟ حرارتی حرارت شدیده، اونی که بعدا ظاهر میشه حرارت شدیده. شما میگید حرارت شدید در این هست، اگه حرارت شدید هست تا چه دیده نمیشه، پس چرا لمس نمیشه؟ همه اشکالات دوره بر میشه. پس اگر در فرفیون قائل به مزاج میشی، حرف خوبی میزنید، ما قائل به مزاج میشیم و از این طریق اصحاب خلیط رد میکنیم. و وقت دفاع شما در بخاطر برای اصحاب خلیط دفاع غیر مؤثر میشه. اما اگر قائل به مزاج نمیشید، در فرفیون قائل به مزاج نمیشید، پس حرارت خالص رو باید قائل باشید، حرارت خالص باید حس بشید، یا با چش یا با لمس. اون حرارتی که حس نمیشه حرارت شکسته شده است، حرارت مزاجیه. اگر شما در فرفیون این چنین حرارتی قائل بشید، قائل به مزاج شدید و حرف ما رو اثبات کردید. اگر این حرارت مزاجی رو قائل نباشید، باید حرارت شدید رو قائل بشید. حرارت شدید اگر قائل بشید، باید لمس بشید. حرف های مصنف همه برمیگرده که باید لمس میشه در حالی که لمس نمیشه. پس امرتون داره به این یک از دو چیزه، یا مزاج بپذیرید یا حرارت شدید بپذیرید، یا مزاج بپذیرید یا اشکالات ابن سینا بپذیرید. اگر مزاج بپذیرید اصحاب خلیج قولشون رد میشه. اگه اشکال مصنف رو پذیرفتید بدان اصحاب خلیج قولشون رد میشه. پس علایه ها قول اصحاب خلیج مردوده، چه مزاج رو اصحابین بپذیرید چه نپذیرید. ولی جواب این است که اجزای ناریهی که در صرفیون هست انما لا تظهر للحس، ظاهر برای حس نمیشه، لنها منکسر از کیفیه، به خاطر اینکه اون حرارت منکسر از کیفیته. لنها یعنی اجزای ناریه، چون اجزای ناریه کیفیتشون که حرارت شکسته شده و از اون شدت افتاده، للمزاج به خاطر وجود مزاج، به خاطر امتزاج، به خاطر امتزاج اجزای ناریه و اجزای ترابیه و با اجزای مائیه، یعنی با اجزایی که برودت دارن، چون اجزای ناریه با اجزای ترابیه و اجزای مائیه که هر دو برودت دارن مزاج پیدا کرده، یعنی امتزاج پیدا کرده، منکسر شده. حالا که منکسر شده به حس نمیاد، نه چون مخفیست به حس نمیاد چون که اصحاب خلیف میگفتن، بلکه چون منکسر شده به حس نمیاد. این در مزاج رو اینطور که ممنع کردن به من امتزاج شدستن، یعنی مزاج اصطلاحی نداره. خوب هم هست مزاج، یعنی امتزاج مستر دیگه، مستر نیست، یعنی چون امتزاجی حاصل شده اجزای ناریه کیفیتشون منکسر شده و چون کیفیتشون منکسر شده به حس نیامده. فاین قالو به مثلهی، اگر اصحاب خلیج به مثل چنین حرفی که ما در فرضیون متفق شدیم قائل شدن، یعنی مزاج رو قبول کردن، انکسار کیفیت رو قبول کردن، به محضی که انکسار کیفیت رو قبول کنن ناقضی مطبع هم مطبع خودشون لفت کردن، چون مطبعشون بود که انکسار کیفیت اتفاق نمیفته. اونا معتقد به مزاج نبودن، معتقد به انکسار کیفیت نبودن، الان دیدیم که انکسار کیفیت رو قبول کردن، پس نفس کردن مطبع خودشون. و الا یعنی اگر قائل به مثل این آنچه که در فرقیون گفتیم نشوند، بلکه مدعی شوند که فرقیون دارای اجزای ناریه ایست که منکسر و کیفیت نشده، بلکه کیفیت اون اجزای ناریه همچنان باقی. اگه اینو بگن لازم هم مامر لازم می آید اونها را آنچه را که مصنف گفت، چون مصنف گفت اگر این کیفیت نشکسته در این فرقیون موجوده چرا حس نمیشه. کیفیت نشکسته آتش خیلی قویه، یعنی آتش خالص، آتش خالص کیفیتش خیلی قویه، باید حس بشه. بله بعد از اینکه میشکنه دیگه حس نمیشه. حتی اگر اونا به شکستن کیفیت قائل بشن میتونن بگن در فرقیون حرارت حس نمیشه، ولی ناصرن که شکستن کیفیت قبول کنن و دست از مذهبشون بردارن. اگر قائل به شکستن کیفیت نمیشن و قائلن به اینکه کیفیت حرارت به همون شدت آتش خالص موجوده، اگر اینو بگن من حتما ایداد مصنعی برشون وارد میشه که یه همچین کیفیتی با یه همچین شدتی چطور حس نمیشه. حتی هر صورت مطلع و اشکال هم، یعنی قولشون علایه حال مدیده و دفاع فخر رازی هم کاری از پیش نبود. نکتتون فصل 25 در این فصل میخواد ثابت کنه که این آتش هایی که ما در روی زمین میبینیم و بعضی هاش هم خودمون میافروزیم، اینا آتش خالص نیستن، اینا عنصر بسیط نیستن. عنصر بسیط همون کره اثیره که هوا رو احاطه کرده، اونجا بسیط. این آتش هایی که ما ملاحظه میکنیم هیچ کدام بسیط نیستن، اینا همشون مرکبن، یعنی اجزاء غیر ناری درشون مخلوطه. آتش خالص شفافه، رنگ نداره و مانع ماورایش، مانع دید ماورایش نیست، مثل شیشه میمونه. همونطور که شیشه مانع دید ماورا نیست، آتش خالص هم مانع دید ماورا نمیشه. ولی ما این آتش ها رو رنگی میبینیم. چرا رنگی میبینیم؟ چون اجزای ترابی و اجزای هوایی در این آتش ها مخلوط هستند و موجودند اون اجزا می سوزن و با سوختنشون منور میشن و چون اجزاء رنگی هن آتش رو ما با رنگ خاص میدیم، به رنگ سوختن میدیم. اون اجزا دارن می سوزن و رنگشون داره ظاهر میشه. پس رنگ آتش در واقع اون اجزاء مخلوط با آتش هن که دارن می سوزن و با سوختنشون نور پس میدن. هر شیعی رو شما بسیزنید نور پس میدن، مثلا بعضی بیشتر بعضی چند هست. این اجزای ترابی هم داره چون آتش میسوزه و نور پس میده، یعنی نور آتش رو داره منعکس میکنه. شاهد بر مطلب اینه که اون قسمت هایی که اصول شعل هستن، یعنی بیخ شعله رو نگاه کنید ببینید رنگ نداره، بیخ شعله رنگ نداره. شعله یک قسمت نیم دایره‌ای داره، اون قسمت نیم دایره‌ای رنگ نداره، مازادش فوق اون قسمتی که اصل شعله رو تشکیل میده رنگ داره. علت اینه که اون جایی که اصل شعله است، بیخ شعله است، آتش خیلی قریب اجزاء ترابیه‌ای رو که درش مخلوطن سریعا میسوزونه و نابود میکنه. لذا اجزایی نیستن که نور پس بدن و رنگ درست کنن و باعث بشن که آتش ماورایش دیده نشه. ولی در مافوق اون اصول شعل، یعنی در قسمت های بالای شعله که خود شعله است، در اصل شعل خود شعله نیست، اون ریشه شعله است، در ریشه شعله همه چی میسوزه، چیزی باقی نمیمونه، لذا آتش خالص میشه، شفاف میشه. در خود شعله که قسمت بالای اصل شعله است، اجزا کاملا نمیسوزن، چون کاملا نمیسوزن نابود نمیشن، بلکه نور آتش رو منعکس میکنن، آتش رنگی دیده میشه اولا و نمیذاره ماورایش ملاحظه بشود و مشاهده شود. پس با این بیانی که گفتیم معلوم شد که آتش دنیایی ساتر ماورایشه. علت ساتر ماورا بودن اینه که درش مخلوطی وجود داره، اون مخلوط عبارتند از اجزای ارضیه که می سوزند و با سوختن ناقصشون نور رو منعکس می کنند. نور رو که منعکس کردند رنگ درست می شه برای این آتش و باعث می شه که این آتش ماورایش رو نشون نده و نظر ما ماورایش رو ببینه. بعد دلیل میاره در این که آتش اجزای ترابی دارد، دلیل میاره در این که اصول شعل این اجزا رو نداره، چون اجزا در اونجا مزهر میشه و چون اجزا رو ندارن شفاف دیده میشه. پس اگر اون بالای شعل شفاف دیده نمیشه به خاطر بودن اجزایه. این پایین که اجزا همه از این رفتن، اجزای ارضیه همه از این رفتن، شعله شفاف شده، اصل شعله شفاف شده. اون بالاها که میبینید شفاف نیست، بدونید اجزا از این نرفتن، اجزای ترابیه موجودن و اون اجزای ترابیه ساترن. خب از اینجا نتیجه گرفتیم که در جهان آنچه آتش هست آتش ناخالصه، یعنی اجزای ترابیه باش مخلوط شدن و او را رنگین کردن و او را ساتر ماورا قرار دادن. بعد ایشون وقتی که استدلال میکنه به اون اصول شعل و خود شعل که میگه اصل شعله شفاف است، پس پیداست که اجزای ترابیه درش مخلوط نیستن، یعنی همه رو از بین برده، ولی خود شعله شفاف نیست، پس معلوم میشه اجزای ترابیه درش موجوده و اون اجزای ترابیه دارن نور رو منعکس میکنن و اجزای ترابیه سایه دارن، اجزای ترابیه ماورایشون رو مخفی میکنن. توجه کنید اجزای ترابیه رنگ پیدا می کنند، نور رو منعکس می کنند و رنگین می شن. اجزای ترابیه ماورایشون رو مخفی می کنند. این دو تا. سوم، اجزای ترابیه سایه دارن. بعد از این چون مطلب می گه برای سایه دار بودن اجزای ترابیه شاهد می داره. میگه شما ملاحظه کنید چراغی رو که روشنه، چراغ دیگری رو کنارش روشن کنید. تفسیر کنم چه عرض میکنم، چراغ دیگری رو کنارش روشن کنید. اون چراغ اول وقتی تنها بود تمام دایره دورش روشن بود، چراغ دوم هم تمام دایره، اگه تنها باشه تمام دایره دورش روشن. اما حالا که کنار هم قرار میگیرن، نور چراغ دست راستی میفته تو زمین دست راست، نور چراغ دست چپی هم میاد طرف زمین دست راست. برعکسش هم هست، برعکسش هم هست، چراغ دست چپ نورش میفته تو زمین دست چپ، چراغ دست راست هم نورش نفوذ میکنه تو زمین دست چپ. ولی خب الان ما فقط به یه چیز توجه میکنیم، حکمشو بیان میکنیم. فرض کنیم چراغ دست راست نورش افتاده توی زمین دست راست، زمین دست راست روشن شده، بعد چراغ دست چپ هم نورش میره طرف زمین دست چپ، دست راست درسته که دست راست چپ هم روشن میکنه ولی ما با دست چپ کار نداریم. این چراغ دست چپی نورش زمین دست راست رو هم روشن میکنه، ولی تو دست راست که نگاه میکنید یک سایه‌ای توی زمین دست راست میبینید، یک سایه میبینید، درست اون سایه شکل شعله چراغ دست راسته. دقت میکرد میکنم اینو توجه بکنید، دوباره تکرار کنم، یه چراغی دست راست کشی میشه دست چپ، خود اینا رو برو این دو تا ایستادی، یکی دست راست اون یکی دست چپ، چراغ دست راستی زمین دست راست رو روشن میکنه، چراغ دست چپی هم نمیشه دست راست میفته، بالاخره این همه جا میره دست راست هم میره. تا وقتی شما چراغ دست راست رو تنها داشتی، اون نوری که توی زمین دست راست افتاده بود نور خالص بود، هیچی توش میده نمیشه، فقط روشنی بود، یعنی زمین دست راست روشن بود، هیچی نداشت. حالا که چراغ دست چپ رو آوردید، میدونید توی دست راست زمین دست راست یه سایه وجود گرفت، سایه درست شکل شعله چراغ دست راستیه. معلوم میشه چراغ دست چپی آمد فضای دست راست روشن کنه، برخورد کرد به شعله چراغ دست راست، شعله چراغ دست راست سایه انداخت و این شعله چراغ دست چپ نتونست از این سایه نفوذ کند و زمین دست راست رو کاملا روشن کند. اون قسمتی رو که شعله چراغ دست چپ به شعله چراغ دست راست برخورد کرده، اون قسمت مانعی بوده که نذاشته شعله چراغ دست چپی از چراغ دست راستی نفوذ کنه، لذا اون طرف چراغ دست راست میبینید روی زمین سایه افتاده، سایه هم درست مثل شعله چراغ دست راسته. چراغ دست چپ وقتی که نورش فرستاده نورش رفته طرف زمین دست راست، ولی یه جرمانه برخورد کرده. همونطور که این نفدون چراغ دست چپ دست راست سایه انداخته، اون شعلن سایه انداخته، چون این شعله دست چپی، شعله دست چپی وقتی رفته که بره زمین دست راست رو روشن کنه به مانه برخورد کرده. یکی از مانه ها اون نفدون چراغ دست راستی بوده، یکی هم شعله چراغ دست راست بوده. و خوب دقت هم بکنید ببینید که اون اصل شعله چراغ دست راستی مانع نشده، خود شعله مانع شده. یعنی اگر یه نیم دایره ای شما میبینید روی چراغ دست راست و روی نیم دایره یک شعله میبینید، اون نیم دایره زیری که اصل شعله از شفافه، نور چراغ دست چپ از اون شفافه رد شده، اون سایه ننداخته، اون نیم دایره زیر شعله سایه ننداخته، اون شعله روی نیم دایره که خود شعله بوده سایه انداخته. پس شعله مانع نفوذ نوره، اصل شعله مانع نیست. از اینجا میفهمیم که شعله شفاف نیست ولی اصل شعله شفاف هست. انشالله روشن شد کردیم. نکته اعلن ان افتضاع تناره از ساترت لما وراها این لما یکون و ذالکه لها ازا علاقت شیعن ارضیه. افتضاع در اینجا به معنای شعله است، شعله نار. این افتضاع تناره این شعله نار که این صفت دارد، داره قید میکنه شعله رو. از ساتره لما براها، بعدا میگیم قیده برشی ها بوده. از ساتره لما براها، شعله آتشی که این صفت دارد ما برای خودش را ساتر است، یعنی شفاف نیست که بگذارد ما ماورایش را ببینیم، بلکه ماورایش را از مشاهده ما میپوشونه و ما نمیتونیم ماورای او را مشاهده کنیم. این نما یکون ذالک لها، یعنی این سفر، این سفر ماورا بودن، یکون لها یعنی یکون لنار، یا یکون لاستضاعت نار، یکون لشعرت نار ازا علقت، یکون تامن یعنی یتحق. این که من سافر بودنی برای شعله نار اتفاق می افتد و تحقق پیدا می کند با این شرط، ازا علقت یعنی علقت نار شیئن ارضیان، اگر نار شیئ ارضی رو بردارد و به صورت معلق در خودش قرار دهد، یعنی اجزای ترابی رو در خودش معلق کند. اگر اجزای ترابی رو در خودش معلق کرد، اون وقت این شعله می شود ساتر ماورا. اگر اجزای ترابی رو معلق نکرد، شفاف است و ساتر ماورا نیست. پس در صورتی ساتر ماورا می شود که اگر علقت شیئن ارضی، یا شیء ارضی رو برداشته باشد و معلق کرده باشد در خودش، اما شیء ارضی این که نیست که ینفعل به ذوع انها، شیء ارضی که نسوزد و از وی نرود، شیء ارضی که بسوزد و از وی نرود، بسوزد و از وی نرود، نه اونی که میسوزد و از وی نرود، بلکه اونی که میسوزد و منفعل میشود نه از وی نرود. ینفعل به ذوع انها، اجزای ارضیه‌ای که به وسیله ذوع از این آتش منفعل می شود، به واسطه نوری که آتش می دهد منفعل می شود و وقتی منفعل شد روشن می شه، وقتی روشن شد رنگی می شه، رنگی که شد ماورایش می پوشونه. این چنین اجزای ارضیه‌ای سافر می شن یا باعث می شن که آتش سافر بشه، ولی اجزای ارضیه‌ای که از بین می روند نه این که منفعل بشن، اونا دیگه ساطر نمی شن. پس اگر اجزای ارضیه رو این آتش برداشت، دو حالت اتفاق می افته. یک بار این حالت که اجزای ارضیه زائل می شن، در این صورت این آتش ساطر نمی شه. یک بار اجزای ارضیه که منفعل می شن، در این صورت آتش ساطر می شه. ضمیر کدام؟ ضمیر ینفعلو به شیء ارضی برمیگرده، ضمیر انها به آتش یا به استضاع آتش برمیگرده، یعنی به شعله آتش یا به خود آتش برمیگرده. ولی ذلک انها متعلق به ینفعل، متعلق به ینفعل، من جوری معنا کردم که متعلق به استقرایی باشد که صفت ذوعه، بله فرقی نمی کنه، اونم درست، اما یه انها متعلق به ینفعل، ینفعل و به ذوعه انونا، یعنی به تجاوزه، یعنی انفعالش این است که ذوع رو از نار میگیره، نار ذوعش رو به او میدهد، یعنی هم ذوعش رو میده هم حرارتش رو، حرارتش مناسب رحتمان نیست، ذوعش مناسب رحتمان، ولی این از ارضی از دو جهت منفعل میشوند از آتش، ینفعل و انون نار، یک بار بزد و یک بار دل حراره، اون دل حراره اش مورد رحمت ما نیست، بزن ای بزن. ولذالک، ولذالک یعنی به خاطر این که اگر آتش اجزای ارضیه منفعله رو با خودش برداشت خاطر می شود، به خاطر این که اگر اجزای ارضیه منفعله رو برداشت خاطر می شود، در این جهت اصول شعل یک و حیث نارو قویتن قویتن دو شفاف است. لذلك اصول شعل این ریشه شعله ها، همون قسمت زیرین شعله ها مش گفته میشه اصول شعل، و همچنین حیث نار قویتن، حیث مکانیت یعنی اونجایی که آتش قوی، یعنی اون بخش از آتش که قویه یا شفاف است، اون اصول شعل و اون ناری که قوی شفافه. چرا؟ چون اجزای ترابیه رو از بین میبره، انقدر قوی که اجزای ترابیه نابود میکنه، اجزای ترابیه باقی نمیمونن که بتونن ساتر مادرها بشه. اونجا میبینید که آتش شفافه، دیگه سطحی وجود نداره، شفافه. که لا یقل ها ظلم، یعنی برای اصول شعل لها برمیگرده به اصول شعل یک و اناری که قویست، دو اونجایی که نار قویست و همچنین اصول شعل برای ظلم نیست، برای سایه نیست. یعنی وقتی چراغ دست چپی رو گذاشتید برای اصل شعله یا چراغ دست راستی سایه درست نمیشه، برای شعله سایه درست میشه، ولی برای اصل شعله سایه درست نمیشه. برای اون بخش های قوی شعله هم سایه درست نمیشه. چرا؟ چون معلوم میشه اون اصل شعله چراغ دست راستی شفاف بوده که اجازه داده نور از چراغ دست چپ نفوذ کنه و به اون طرف، یعنی تو زمین دست راست بیفته. چون اصل شعله دست راستی شفاف بوده، اجازه داده نور از چراغ دست چپ از اصل شعله این دست راستی عبور کند تا در زمین دست راست بیفته، اجازه سایه درست نشد. و یقع لما فوقها ظلم، ولی برای مافوق این اصول، برای مافوق این اصول شعل که خود شعل هستن ظلم نیفته، سایه نیفته. یعنی این چراغ دست چپی وقتی میخواد نورش رو به زمین دست راست وارد کنه، خود شعله یا چراغ دست راستی سایه میندازه و نمیذاره این نور نفوذ کنه کاملا چیز در زمین دست راست بیفته. این شعله چراغ دست راستی مانع نفوذ میشه، وقتی مانع نفوذ میشه سایه میفته. خود این شعله دست راستی سایه نمیندازه، چراغ دیگری که دست چپه اون سایه میندازه. یعنی شعله چراغ دست راستی سایه نداره خودش، اگر از دست چپ نوری بیاید این شعله دست راستی سایه درست میکنه. لذا میگه این مصباح آخر، از مصباح دیگه سایه درست میشه. این این مصباح آخر متعلق است هم به لایقع هم به یقع. یعنی اگر مصباح دیگر روشن کردی که دست چپ این چراغ گذاشتی، دست چپ خودت گذاشتی، لا یقع برای اصول شعل دست راستی سایه‌ای و یقع برای مافوق اون اصول شعل سایه. پس انمسوه آخر هم متعلق شد به لایقه، هم متعلق شد به یقه، دو بار معنیش کردن. یعنی اگر مصباح دیگری داشتی این مصباح نورش از اصل شعله یا مصباح اول رد میشه و سایه درست نمیشه. باز وگر علی مطلقه ها، یعنی اگر مصباح دیگر داشتی نور این مصباح دیگر از شعله اون مصباح اول رد نمیشه، پس یقل ها زلون، هم لا یقل لأصل شعل زلون، هم یقل لخود شعل زلون، اما به شرطی که مصباح دیگر داشته باشی. اون مصباح اول خودش زل نداره، نه اصل شعلت زل داره نه شعلت زل داره. این مصباح دیگر وقتی برخورد میکنه با شعله اون مصباح اول، به اصل شعلت که برخورد میکنه سایه پیدا نمیشه، به شعله که برخورد میکنه سایه پیدا میشه. از اینجا میفهمیم که اصل شعله شفافه، نزا نور رد میکنه، ولی خود شعله شفاف نیست، نزا نور رد میکنه. اجزاء ترابی در اصل شعله از بین رفتن و در شعله موجودن به منتهی. پس این که میبینید آتش زمینی، آتشی که تو زمین برافروخته میشود، ساطر مادرائشه، به خاطر این مخلوطی که داره. بنابراین نتیجه بگیرید که آتش روی زمین هیچ وقت خالص نیست، مگر این بخش اصل شعلهش یا اونجایی که آتش خبیش که اون رو خالصه، چون مخلوط رو از بین برده. یرید و اقول و یرید و بیان این که نار مرئی لیکت و بسیطه، نار مرئی بسیطه شفاف، اگه بسیط باشه باید شفاف باشه، چون رنگیه و ساتر مادرهای پس شفاف نیست. این مطلب رو میخواد بیان کنه و بیانش هم به همون صورتی که عرض کردن، منتها خواجه همون بیان رو تیکه تیکه میکنه. این مدعاشه، این دلیلشه، این شاهده در دلیلشه، تیکه تیکه عبارت های ابن سینا رو تغییر میکنه. ولی مسئله همین بود که عرض شد.